الله الرحمن الرحیم. تفسیر سوره منافقین توسط استاد شهید مرتضی مطهری، قسمت سوم.
الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وسيده والصفيه سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. می فرماید که بعضی از منافقین پیغمبر اکرم را آزار می دادند، آزار می دهند. این شکل آزار می دهند، این شکل و به این نحو که میان پیغمبر را عیب جویی می کنند، به این شکل که میگن این حرف شنو و خیلی و یقولون هو اذن، یعنی او گوش است. اذن اصل به معنی گوش است. وقتی که در مقام مبالغه درباره کسی میخوام بگم که این زیاد حرفها را گوش می کند، میگم که این گوش است. در زبان فارسی هم الان ما میگیم فلان کس در فلان مورد سراپا گوش شده بود. وقتی میخوایم بگیم که دیگه غیر از استماع و غیر از شنیدن چیز دیگری در کارش نیست، میگیم که سراپا گوش شده بود. اینها در باره پیغمبر اکرم این تعبیر رو کردن که پیغمبر سراپا گوش است. اینها که اینجا گفتن پیغمبر سراپا گوش است، میخواستن عیب‌جویی بکنن نسبت به پیغمبر اکرم که حرف همه را میشنود، از همه حرف شنوی دارد. آیه می فرماید بعد قل هو اذن خیر لکم، بگو او گوش نیکی برای شما. حالا مقصود چیست بعد براتون توضیح می دهم. بعد می فرماید یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین، که توضیح اینها باشه برای بعد، برای این که مفهوم این آیه روشن بشود چند مطلب را باید عرض بکنیم. یکی این که از خصوصیات پیغمبر اکرم، یکی از خصوصیات بسیار بارز ایشان این بود که نسبت به همه اصحاب و صحابه خودشون محبت می‌ورزیدند، انواع محبت ها. و حتی به طوری که اگر یکی از صحابه سه روز حضرت او را نمی دیدن، یعنی اگر می دیدن که در جلسات در مسجد پیداش نیست، تفقد می کردن و می پرسیدن فلانی کجا، چرا او را نمی دیدن. و از خصوصیات هر رهبر بزرگ این است که اعتنا به حرف افراد نیست، مسئله بی اعتنا بودن، اعتنا به حرف افراد نیست، حرف همه رو گوش می کند. ولی عمده این است که چگونه تصمیم می گیرند بعضی ها اینجورن که حرف همه رو گوش میکنن و چون حرف ها همه حرف های ضد و نقیض هست، طبعا اینها از خودشون تصمیمی ندارن، یعنی رأیشون و فکرشون به دست دیگران هست که درباره بعضی افراد گاهی که مضمون میگوین این شکل میگن فلان کس عقیدهش عقیده آخرین کسی است که با او ملاقات کرده، یعنی آخرین کسی که با او ملاقات کرده و یک حرفهایی به او تلقین کرده عقیده او فعلا همون عقیده او است، یعنی باز اگه یک کسی دیگر از یه حرف دیگر زد باز عقیده او رو پیدا میکنه. اینجور اشخاص ضعیفی هستند و این روش بسیار بسیار بدی هست، یعنی اصلا که همچه کسی نمیتونه رهبر باشه، نمیتونه همچه کسی رهبر باشه، یه ملعبه ایست در دست افراد. یک عده نقطه مقابل هستن که افراد را، شخصیت افراد را به هیچ نحو و به هیچ شکل به حساب نمی آورند و برای هیچ کسی هیچ گونه احترامی قائل نیستند، حرف هیچ کس را به هیچ شکل گوش نمی کنند. اصل افراد کوچکترند از این که حرفی بزنند و اینها هم به حرف اونها گوش بکنند. توجه کردید؟ این هم باز روش بسیار بدی هست. باز برای یک رهبر این هم یک عیب بزرگی است و اگر رهبری چنین باشد نمیتونه رهبر باشه، یعنی رهبری که مردم تابعهای او، افرادی که زیر تحت نظر او هستن، از امید ندارن که به حرف اونها هرگز گوش بده، به حرفشون گوش بکنه، فقط او از افراد اطاعت میخواد و بس. ولی رهبر واقعی اون کسی است که به حرفها گوش میکند ولی در تصمیم خودش اون چنان تصمیم میگیرد که باید بگیرد، یعنی در تصمیم خودش دیگه تابع نظر این و اون و تابع میل این و اون و تابع تلقینات این و اون نیست، تابع واقعیت امر هست. تاریخ درباره پیغمبر اکرم این حالت سوم رو نشون میدهد، یعنی درباره ایشان هر دو خصوصیت رو تاریخ نقل میکند، یکی این که بی اعتنا به اصحابشون نبودن، هر کس که می آمد بگفت من حرفی دارم حرفشو گوش می کرد، حتی وقتی هم که حرف او را می دانست که دروغ است و خلاف است باز تو زبقش نمی زد، ترتیب اثر به حرفش نمی داد اگه حرف دروغ هم بود بی اساس هم بود، ولی تو زبقش هم نمی زد، ناراحتش هم نمی کرد. این خصوصیت درباره ایشان نقل شده و بالاتر اون خصوصیت هم نقل شده که پیغمبر اکرم در تصمیم خودشون به قدری استقلال نظر داشتن و به قدری مستقل بود که احدی دیگه نمی توانست دخالت بکند. قبل از اون که در کاری تصمیم بگیرد خب نظر افراد رو می خواست، ولی اون وقتی که دیگه تصمیم میگرفت دیگه کسی نمیتوانست بیاد رأی ایشان را بزند، منصرف بکند و اینجور چیزها، که این دیگه در تاریخ پیغمبر اکرم مسئله نیست که ما فقط که مسلمان هستیم این حرف را بزنیم. در کتابهایی که خارجی ها راجع به پیغمبر اکرم نوشتن، این کتابها را اگر کسی بخواند و مطالعه بکند، پیغمبر اکرم را اونها به عنوان یک مردی که فوق العاده فکر بلندی داشته و فوق العاده واقع بین بوده و
فوق العاده خصائص رهبری در او جمع بوده، چون رهبری یک خصیصه است که در کم در بسیار کمتر از افراد چنین خصیصه ای پیدا می شود. یک کسی که خصیصه رهبری داشته باشه، اداره کردن افراد و روحیه افراد را اداره کردن و روحیه افراد را به حرکت آوردن و افراد را تابع تصمیم خود قرار دادن، تابع اراده خود قرار دادن، یه چیزی هست که کار هر کس نیست. در یه آیه از آیات قرآن ما این چنین میخوانیم که فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله. ای پیامبر، اون آیه از نظر محتوا و مفهوم با این آیه خیلی مربوطه. تو به موجب رحمتی که از طرف خداوند به تو افاضه شده است، نرمی برای مؤمنین، نرم، یه از خصایص رهبری و مخصوصا در پیغمبر اکرم. اون چنان نرم بود در مقابل اصحاب که همه او را از خود می دانستن. یک رهبر خشن نبود که افراد وقتی که بیان در مقابلش همیشه حساب رعب باشه، به حساب ترس باشه. خب هستن در میان رهبران سیاسی که فقط هرچهت حسابشون حساب رعب است و حساب ترس، مثل نادر فرض کنید شما، که افراد که تحت نفوذشون هستن از جنبه ترس بیشتر. و پیغمبر اکرم عبا داشت، امتنا داشت که مردم مرعوبش باشن، و اگر احیانا میدید افراد مرعوب شدن، کاری میکرد که رعبشون بریزد. نوشتن که یه مردی آمد با حضرت صحبت بکنن، وقتی که با خودش فکر کرد پیغمبر است و چنین قدرتی و از اینجور حرفا، وقتی که آمد با پیغمبر اکرم صحبت بکند، زبانش به لکنت افتاد، خودش باخت. نوشتم پیغمبر اکرم فورا اون مرد رو گرفت، در آغوش گرفت، گفت از چی میترسی؟ من پسر اون زنی هستم که با دست خودش بز رو میجوشید. من لست و به ملکین، من که پادشاه هستم که از من میترسی؟ من پسر زنی هستم که با دست خودش شیر رو میدیش، هرچی که دلت میخواد بگو. این نرمشی بود که پیغمبر اکرم داشت. لن تلهم، لین هستی، نرم هستی. ولو کنت فضل غلیظ القلب لن فضو من حولک. بازم اون خصیصه رهبری رو ذکر میکنن. اگر تو یک آدمی بدخوی سنگ دلی می بودی، اگر آدم تند خوی سنگ دلی می بودی، مردم از دور تو پراکنده می شدن. فعفو عنهم، بنابراین اینها بدی می کنن، تو گذشت داشته باش. مستغفر لهم، نسبت به خدای تبارک و تعالی معصیت میکنم، تو برای اونها طلب مغفرت بکن. و شاورهم فی الامر، در کار، در اداره امور با مردم مشورت بکن، نظر بخواه از اونها. اما اذا عزمت فتوکل علی الله. اما اینا قبل از اینیست که در کاری تصمیم بگیری. وقتی که تصمیم گرفتی، دیگه همه از حساب بیرونن، توکل به اعتماد و اتکاءت به خدا باشه. پیغمبر دیگه اگر تصمیم در کاری میگرفت، اون وقت یک کسی اگه حرفی هم میزد، دیگه حرفی را گوش نمی کردن، یعنی جای گوش کردن هم نبود. در جنگ احد پیغمبر اکرم جمع کرد اصحاب را و فرمود به این که اینها میان، خبر به ما رسیده که قریش میان برای این که مدینه را محاصره کنن، به نظر شما چه بکنیم بهتر است؟ ما در داخل مدینه بمانیم، در حصار با اونها بجنگیم، یا لشکر بیرون بزنیم در صحرا بهشون روبرو بشیم. بیشتر پیرمردها و تجربه دارها که مجموعا به اوضاع و احوال آگاه بودن، نظرشون این بود که ما اگر بمانیم در مدینه موفق تر هستیم. اینا میان نمیتونن ساعت کنن، مدتی میبرن، بعد برشون اوضاع سخت خواهد شد، خودشون برمیگردن. پیغمبر اکرم همین را اصلح میدونستن. جوانها بهشون در میخورد، گفتن نه ما اینجا تو مدینه محصور باشه، اونا بیان ما را در محاصره، خیر میریم بیرون. اکثریت هم با اینها بسیار خوب، حالا اینجور پس میریم بیرون. پیغمبر اکرم یه وقت دیدن پیغمبر اکرم مسلح شده، سلاح پوشیده آمد بیرون، علامت این که لشکر حرکت کنه. تازه جوانها به فکر افتادن، گفتن نکند آخه پیغمبر نظر خودش این بود که بماند، ما برخلاف نظر پیغمبر حرفی زدیم. آمدن گفتن یا رسول الله، ما اگر شما نظرتون این است بمانید، ما تمرد نمی کنیم، مخالفت نمی کنیم، چون خود شما از ما نظر خواستید، ما نظر ما رو گفتیم. بنابراین الان هم شما اگر مایل هستید که بمانیم، ما میمانیم دیگه. فرمود نه، پیغمبری پس از اون که اسلحه پوشید دیگه سلاح رو از تن خودش نمی کند. نه، حالا که گفتیم میریم بیرون، دیگه میریم بیرون. اینها خیال میکردن پیغمبر اگر بخواد خیلی با شخصیت باشه، اینه که به حرف اشخاص گوش نکند. یه کسی که میخواد بیاد که برو حرف بزن، برو گم شو، نمیخواد حرف بزنی. از این که میدیدن به حرف همه گوش میکند، گفتن ای چی جور آدمی است این که سراپا گوشه، این که به حرف همه گوش میکند. اما این مطلب در آیه به نکته اشاره شده است که میفرماید یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین. این حال ما باید براتون توضیح بدیم. عرض میکنم که افراد که میامدن با پیغمبر صحبت میکردن، خب در موضوعات مختلف صحبت میکردن، احیانا افرادی میامدن علیه افراد دیگر انتقاد میکردن، سخنچینی میکردن، بدگویی میکردن. پیغمبر اکرم در مواردی هم که افرادی که حرفی می زدن که می دانست حرف اونها دروغ است، تکذیب نمی کرد اینها را، نمی گفت شما دروغ می گید، ترتیب اثر نمی داد. البته مثلا یک کسی می آمد در باره یک نفر دیگر می گفت فلان کس چنین کرده، او خودش می آمد می گفت که یا رسول الله من چنین نکردم. پیغمبر نه اینو تکذیب می کرد نه اونو تکذیب می کرد، اما که یه عمل می کرد. یه کسی درباره کسی حرفی زده است، پیغمبر می دانست اینی که درباره او می گوید حرفش دروغ است. اون آدمی که علیهش حرفی زده بود تصدیق می کرد و تکذیب نمی کرد، به این معنا که هیچ این حرفی این آدم رو کلم یکون حساب میکرد. اما در این حال کار این را هم حمله به صحت میکرد. چجور؟ نمیگفت که تو حالا که آمدی تو قصد دشمنی داشتی، تو قصد تهمت زدن بوده، پس بنابراین ما تو رو باید مجازات رو کنیم. خب اما پس این چیه؟ گفت این اشتباه کردن، نظر سویی نداشته. این یکی میاد علیه این یکی حرف میزد، آقا فلان کس فلان فسق مرتکب شده، نه ترتیب اثر نمیداد. خب حالا اگه به این ترتیب اثر نمیدید، پس این اگر فسق مرتکب شده ترتیب اثر نمیدید، حرف این چی؟ پس این رو اقل مجازاتش کنه. نه، این اشتباه کرده، لابد اشتباه کرده که همچه حرفی میاد میزند. این بود که به نفع همه تصدیق میکرد، یعنی جوری پیغمبر عمل میکرد که نه اون میرنجید و نه این میرنجید. البته این قدر غیر موردیست که شهادتی خواهیم میشد علیه یک کسی که شهادت شرعی بود، او یه مطلب دیگری بود، و یا در غیر موردی بود که معلوم بود که یک کسی میخواد یک کسی را تهمت بزند و جای حمله به صحت نیست. تا هر حدی که ممکن بود پیغمبر اکرم حمله به صحت میکرد. و این آقا دستور اسلام است و غیر از این ما نباید رفتار بکنیم. ببینید ما وظیفه داریم که درباره مسلمان ها و برادران مؤمن خودمون تا هر حدی که برامون مقدور است حمله به صحت بکنیم، مگر اونجایی که شرعاً راه حمله به صحت بسته شده. یه همون بیماریست که یعنی نقطه مقابل اون بیماریست که الان توی ماها وجود داره، یعنی این دستوریست که در میان ما هیچ اجرا نمیشه و همیشه زبدش اجرا میشه. فرض کنید شما که یه افرادی میان به ما و شما درباره یه فردی یه حرفی میزنن، میگن آقا فلان فرد فلان فسق را مرتکب میشود یا فلان انحراف نمیدونم عقیده‌ای رو پیدا کرده. ما از خود اون آدم میپرسیم، میگیم آقا درباره تو هم که حرفی میزنن قضیه چیست؟ یه وقت خودش اقرار میکنه میگه راست میگن، خب اگه اقرار کرده دیگه کار تموم شده، اقرار العقلاء علمن فتهم جایز. یه وقت میگن نه آقا دروغ میگن، من چنون فسقی را مرتکب نشدم، یا فلان انحراف عقیده‌ای را که به من نسبت میدن نه آقا اینجور نیست، فلان کسی تو کتابش یه چیزی نوشته. از خودش میپرسم میگن آقا مقصود تو چی بوده در اینجا؟ از خودش باید تو جون اصلا دستور اسلام اینه و درست ما بر ضد دستور اسلام رفتار میکنیم. یه کسی یک کتاب میمیزه، مثلا فرض کنید که ما از کتاب اون بوی این میاد که این در باب علم امام مثلا یک حرفی زده که معنیش بوده که امام مثلا بعضی از کشته شدن امام حسین از شهادت خودش در کربلا بی خبر بوده، ما چیکار باید بکنیم؟ خود اون آقا رو میخواییم. اصل وظیفه اسلام اینه قبل از این که جار جنجال را بندازیم، قبل از این که سر و صدا بکنیم، قبل از این که حرفی بزنیم، خود او را باید بخواییم. بگیم آقا ما خواهش میکنیم از شما نظر خودتون رو درباره این مسئله توضیح بدیم. اون نظر خودش میگه. یه وقت به طور سریع و قاطع میگن خیلی من این مشهد را قبول ندارم. خب اگر حرفی گفت که برخلاف عقیده ما بود و این عقیده از عقایدی بود که جز ضروریات مذهب بود، خب میگیم آقا راه از راه ما جداست. اما اگر ما خودش توضیح داد ولی توضیحش برخلاف ظاهر عبارتش بود، خودش توضیح داد، وقتی که توضیح میدهد به ما میبینیم نه اینی که او توضیح میدهد چه چیز بدی نیست، ما دیگه نباید حمله به فساد بکنیم و جار جنجال را بندازیم و تکفیر بکنیم و تفسیق بکنیم. و احیانا با ویلا چه چیزایی هست، افرادی میرن میگن آقا من یقین دارم آدم ولا دوزن هست. از کجا؟ چون فلان حرفی را میگن زده. چه صورا و کبراهایی میتینن و چه گناهان بزرگی را به نام نهی از منکر مرتکب میشن. آقا اسلام میگه ان شهد عندک خمسون قسامه علا انه قال و قال لم اقله فصدقه و کذبه. 50 تا بیانه شریع حرفی میزنم، از خودش که پرسید گفت نه من نگفتم چنین چیزی، حرف خودش رو بپذیری. خب وقتی از خودش پرسیدیم، وقتی گفت نه، حرف خودش رو قبول میکنه. حالا که حرفی رو قبول کردیم، پس کسانی که آمدن علیه این نظر دادن و او را متهم کردن با اونا که رفتار کنیم، اونا را تفسیرشون کنیم که آقا شما چرا اینا تهمت زدید؟ نه با اونا بد رفتار نمی کنیم. با اونا چی میگیم؟ میگم آقا شما اشتباه میکنید. میگم آقا پس اونا چی گفتن؟ میگم آقا اونا اشتباه کردن، سوء تفاهم براشون پیدا شده. و به این ترتیب است که نفاق و اختلاف در جامعه مسلمین پیدا نمیشه. توجه کردید؟ به این ترتیب است. و اگر ما به این شکل و به این دستور عمل بکنیم، این همه نفاق و اختلاف در میان ما پیدا نمیشه. هم اون طرف حمله به صحت کردیم، هم این طرف. تا ممکن است، چون دستور اسلام است که زهر فعل اخیکا علا احسنه، فعل اون را حمله به احسن و اصلاحش بکن، فعل این را هم حمله به صلاحش بکن، از اون هم به بچه احسن توجیه کن، این را هم به بچه احسن توجیه بکن. بله، همونجورش عرض کردم، یه وقت به مرحله میرسد که ما نمیتونیم توجیه بکنیم. مثل عرض کردیم، یا کسی خودش میاد اقرار میکنه یا به طور صریح و قاطع یک حرفی را مینویسد که حتی قابل توجیه نیست، با اون حرف به ضد ضروریات دین و مذهب هست، خب اون دیگه نه، اونجا باید مبارزه باید کرد، شدیدم باید مبارزه باید کرد. یا یه وقت یک بیانه شرعی برای یک امری اقامه می شود، خب و حساب دیگری، ولی تا ممکن است نه. شخص میاد حضور پیغمبر اکرم، ببینید شخص میاد حضور پیغمبر اکرم میگه یا رسول الله طهرنی، من پاک کن، یعنی بر من حد جاری کن. چرا؟ من زنا کردم. پیغمبر به دهنش میذاره لعلک نظرت، شاید تو نظر کردی به نامحرم، و از باب این که نظر به نامحرم هم زنای چشمه، و تو به زنای چشمی که زنا کردم. گفت نه یا رسول الله، زنا کردم، نه زنای چشم نبود. لعلک غمست، شاید بدن او را فشار دادی، وشکلش گرفتی، میگی زنا کردم. نه یا رسول الله، زنا کردم. خوب، باز هی تا چهار بار، در اسلام میگه تا چهار بارم اقرار نکند، نه، یک بار اقرار در باب زنا کافی نیست، چهار بار باید اقرار بکند، چهار بار پشت سر یک دیگر. شاید مثلا فرض کنید شما بغل خوابی کردید و دخول صورت نگرفته، نه دخول صورت گرفته، کلمی لفلم کله، واقعا دیگه دخول مثل میر سرمدان در سرمدان دخول دخول. یا رسول الله در این حد، خب خیلی دیگه بی خودکی که آدم را متهم نمی کنن هیچی، تا هر حدی که ممکن است حمله به صحت. چون پیغمبر اکرم روششون با اصحابشون این بود که تا حد ممکن حد می کنن، تا حد ممکن حمله به صحت می کردن، و حتی حرفای خلاف دروغی هم که افراد به حضرت میگفتن حمله به صحت، اینجور حمله به صحت میکردن که اشتباه شده، سوء تفاهم رخ داده، قصدش دروغ گفتن نبوده. و یه از افراد که اینجور انتظار نداشتن، انتظار داشتن پیغمبر هر کی اینو گوش بکنن اون یکی فروش بده، اون یکی زیر چوب بکشه، از اینجور کارا. گفتن این چجوریست؟ ای که هم ماره ایره قبول میکنه، هم اونه قبول میکنه، ای که طرفاش گوش شده. نمیدونستن که راه رایست که او انتخاب کرده. البته اینجور حرف را مسلمان ها و مؤمن های واقعی که نمیگفتن، منافق ها میگفتن. بله، کسی که به پیغمبر ایمان داشته باشه که همچه جسارتی نمیکنه. و من هم و از این منافقین کسانی هستن یعذون النبی، وجود مبارک پیغمبر اکرم را آزار میدهند، اذیت میکنند. و یقولون هو اذن، میگن این گوش است، سراپا گوشه، یعنی حرف عمل گوش میکنه. قل اذن خیر لکم، بگو بله گوش است، اما گوش خیر است برای شما. حالا مقصود این است که یا گوش خیر است، یعنی با همین گوش ها بهترین چیزها را برای شما شنیده و گفته، یعنی وحی الهی را، و یا این که نه، گوش خیر است، یعنی گوشی است که خیر است، یعنی خوب گوشی است، گوش است و خوب گوشی است برای شما، خوب گوشی است که به نفع شما گوش است، نوعی گوش نیست که به ضرر باشه، نوعی گوش است که به نفع همه شماست. اذن خیر لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. این گوش به خدای خودش ایمان دارد و به سود مؤمنین تصدیق می کند. عبارت آیه این است: یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین. نفرمود یؤمن بالمؤمنین، ایمان به خدا دارد، و نفرمود به ایمان به مؤمنین دارد، بلکه فرمود یؤمن للمؤمنین، یعنی تصدیق می کند به نفع مؤمنین و به سود مؤمنین تصدیق می کند. عبارت آیه این است: یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین. نفرمود یؤمن بالمؤمنین، ایمان به خدا دارد، و نفرمود به ایمان به مؤمنین دارد، بلکه فرمود یؤمن للمؤمنین، یعنی تصدیق می کند به نفع مؤمنین. تصدیق